البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفته‌ترین اقوام ایرانی هم. علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ماست. اون دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگه ما قصد تهاجم به ایران نداریم، ما قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی رو نداریم، ما با شما دشمنی نداریم، با ملت ایران موافقیم، اون دشمن باطنش اینیست که مشاهده میکنید. باطنش توطئه است، باطنش ایجاد اغتشاشه، باطنش نابود کردن امنیت کشوره، باطنش تحریک هیجان کسانی است که با یه هیجانی ممکنه تحریک بشن بیان وسط خیابون. باطنش اینه. اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن، با ایرانی که مستقل باشه مخالفن. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاو شیرده، گاو شیرده، مطیع اوامر اونها که شاه مملکت برای یه تصمیم ناچار بشه سفیر انگلیس و سفیر آمریکا رو بخواد از او کسب تکلیف بکنه. این ننگ رو ملت ایران چگونه میتوانه تحمل بکنه؟ اونا این رو میخوان، با ایران مخالفن. خب عرض کردیم که این زورگویان اینان، فرمان دست ایناییست که پشت صحنه هستند. بحث بنابراین دعوا بر سر مسئله با حجاب و بد حجاب نیست، دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست، دعوا اینا نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارن جز به هواداران جدی نظام جمهوری اسلامی هستن. شما میبینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی اینها شرکت میکنن. بس سر اینها نیست، بس سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است، بس سر اینه. خب یه نکته اینجا اینه که من یکی دو نکته رو عرض بکنم، عرایزم رو تمام کنم. یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستن که هیجان ناشی از ملاحظه، فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی، اینا رو به خیابون میکشونه. هیجانی هست، احساساتی هست، احساساتی میشن میان. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستن در مقابل ملت ایران و در مقابل جوانان مؤمن و غیور ایران اسلامی. لیکن همینایی که هستن، یه عدهشون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان به خیابان میکشانه. اینا رو باید تنبیهی میشه، اینا رو مشکلشون رو حل کرد، یعنی هدایتشون کرد، تفهیم بهشون کرد که اشتباه میکنن. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. منافقین، تجزیه طلب ها، بقایای رژیم منحوس پهلوی، خانواده های ساواکی های مطرود و منفور که بیانیه اخیر وزارت اطلاعات تا حدود زیادی برخی از این مطالب رو روشن کرد، البته مطالب بیشتری هم وجود داره. اینها رو باید به میزان مشارکتشون در تخریب و ضربه به امنیت خیابان‌ها، به مقدار مشارکتشون قوه قضاییه بایستی اینا رو براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه اینا. یک نکته دیگر این است که در همون اول کار بعضی از خواص، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، حرف زدن، اظهاراتی کردن، البته تحقیق نکرده. بعضی هاشون نیروی انتظامی رو متهم کردن، سازمان انتظامی کشور رو متهم کردن، پلیس رو متهم کردن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن، هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش شداست، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید صریحاً اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند، بایستی تفهیم کنند که با برنامه دشمنان خارجی اینها مخالفند. باطن قضیه معلوم شد وقتی شما میبینید که عنصر سیاسی آمریکایی این قضایا رو به دیوار برلین تشبیه میکنه. خب باید بفهمید که قضای قرص چیست، باید بفهمید که مسئله دلسوزی برای یک دختر جوان نیست. اینه باید میفهمیدید. اگر نفهمیدید بفهمید، اگر فهمیدید باید موضع اعلام بکنید. این هم یک نکته. برخی چهره های ورزشی و هنری هم موضع گیری هایی کردن، به نظر من ده هیچ اهمیت نداره، روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستن، زیادن. حالا یه 4 نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونا. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه، به عهده قوه قضاییه است. اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره و جامعه هنری ما و ورزشی ما با این گونه حرکت ها، با این رفتارهای دشمن شاد کن آلوده نخواهد شد. آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای انتظامی، بر شهدای نیروهای مسلح، بر شهدای مدافع امنیت، بر شهدای اخیر و بر همه شهدای راه حق است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نباشه خونه میشه.
به به، عجب چایی.
این چایی با وقت چایی فرق داره.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه ویتا سیب.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست، متفاوت و ماندگار.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
آشپزی میکنه خانجون بنده با دل خوش، تو آش میریزه حبوبات چاموش، مهمونا میگن شاموسی رو سرخوش،
عجب عطری داره زعفرون چاموش،
خوردن داره دلمه با کباب توش،
با عربی جات خوب چاموش.
چاموش، یک انتخاب خوش.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیاز داغ برشته،
میریزیم آش رو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
شرکت فراسازون پیچ گستر پارس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه‌های فلزی، دارای آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین‌المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های بازرسی می‌باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس.
کتاب شب.
نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان محمد صلی الله اثر ابراهیم حسن بیگی را تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب میکنید. شنیدید که شورای عالی یهود از ترس نفوذ حضرت محمد صلی الله در میان مردم یکی از جاسوسان خبره خود را راهی مکه کرد تا تحقیقاتی در مورد زندگی حضرت انجام دهد و آن جاسوس گفته شد هرچه میبیند و میشنود را طی گزارش هایی برای حضرت بالا بفرستد. مرد به مکه میرود و تحقیقاتش را در مورد پیامبر خدا آغاز میکند. شبهای گذشته خلاصه ای از گزارش های اول و دوم او را شنیدید. اکنون به گزارش سوم او توجه بفرمایید. آنان سه نفر بودند، ابو سفیان و ابو لهب و عمرو بن عاص، هر سه از بزرگان قریش و از دشمنان سرسخت محمد. دیدن آنها و شنیدن سخنانشان درباره محمد و دین او لازم بود. قرار را ابو سفیان در منزل خود گذاشت. به ابو سفیان گفتند مردم میگویند و شما نیز اعتراف دارید که محمد در طول زندگیش مردی امین و درستکار بوده است و هرگز نشنیدم که کسی بگوید او حتی به حیوانی نیز آزار رسانده باشد. جوانمردی و پاک دامنی رسم او بوده و زبانزد دستگیری از فقرا و یتیمان است. حتی ثروت هنگفت همسر خود را نیز در راه خدمت به گرسنگان و پابرهنگان هزینه کرده است. چون این آدمی را شما گرامی داشته اید تا اینکه خود باور کرده است که می تواند ادعای پیامبری کند. اگر بپذیریم که سران قریش در این قاعده تا حدودی مقصر هستند، شاید در این صورت بتوانیم با کمک یهودیان یثرب او را از بین ببریم یا در دینش تفرقه ایجاد کنیم. عمرو عاص که تا آن وقت سخنی نگفته بود ریشای بلندش را در مشت گرفت و گفت کشتن او ممکن نیست. لابد داستان ابو لهب را شنیده ای که وقتی قصد جان او را کرد چه دید و چه شنید. بسیاری گفتند این خیالات است، اما ما به گفته ابو لهب اعتقاد داریم و می دانیم که ابو لهب مرد خیال پردازی نیست. آنچه دیده و شنیده عین حقیقت است. همین امر و ده ها دلیل دیگر به ما ثابت می کند محمد مرد فوق‌العاده است و در پشت کارها و اعمالش اراده ای بزرگتر نهفته است. گفتن شنیدم که عده‌ای از پیروان محمد به سرزمین حبشه مهاجرت کردند و مورد احترام پادشاه آن کشور قرار گرفتند و باز شنیدم که تو برای بازگرداندن آنها به حبشه رفته ای. دلم می‌خواهد داستان این مهاجرت را از زبان خودت بشنوم. امراض چشم زمین دوخت و انگشتانش را در هم گره زد و گفت داستانش طولانی است و الان حوصله گفتنش را ندارم. اگر مایلی امشب منزل من بیا تا ماجرا را برایت نقل کنم. آن شب به منزل امراس رفتم. خانهش بزرگ بود و چون منزل ابو سفیان تفاوت زیادی با منازل سایر اعراب داشت. شام را بره وریان خوردیم و وقتی با شراب سرخ کمی سرمست شدیم روی ایوان منزل به گفتگو نشستیم تا اینکه امراس لب به سخن باز کرد. به ما خبر رسید که عده‌ای از اعراب قریش به همراه همسر و فرزندانشان که همگی از پیروان دین محمد بودند به سرزمین حبشه مهاجرت کردند. البته خبر وقتی رسید که آنها گریخته بودند و سواران ما موفق نشدند آنها را دستگیر کنند. همان شب با سران قریش جلسه ای گذاشتیم تا در این باره فکر کنیم. محمد داشت داستان پیامبریش را به خارج از مرزهای حجاز می کشید و تحمل این کار برای ما آسان نبود. ممکن بود او در خارج از سرزمین ما پیروانی پیدا کند و با اتحاد با آنها قدرتش را افزایش دهد. تصمیم گرفته شد که من به اتفاق دوستم عبدالله ابن ربیعه به سرزمین حبشه برویم و از طریق پادشاه آن کشور فراریان را بازگردانیم. دو اسب با نژاد عربی و مقداری پارچه‌های گران قیمت ابریشم ایرانی نیز به عنوان هدیه با خود بردیم. شنیده بودیم که پادشاه حبشه مردی مسیحی و معتقد است و رام کردن اون کار سختی است. بنابراین هدایا را به وزیر ارشد او دادیم و به او گفتیم که فراریان را به ما تحویل بدهد تا آنها را به مکه بازگردانیم و او به ما قول داد که مسئله را با پادشاه در میان خواهد گذاشت و ما پادشاه را ملاقات خواهیم کرد. نام پادشاه حبشه نجاشی بود. مردی بود سیاه چهره و درش قامت که با استواری تمام روی تخت پادشاهیش نشسته بود. در دست راست او تعدادی از وزرا و در دست چپش نیز چند کشیش پیر با ردایی مشکی ایستاده بودند. پیش از این وزیر ارشد به ما قول داده بود که کار را یکسره کند و اجازه ندهد تا فراریان با پادشاه ملاقاتی داشته باشند. زیرا ما می ترسیدیم که آنها با خواهش و التماس دل شاه را نرم کنند و اجازه اقامت بیشتری بگیرند. من و عبدالله تا جلوی تخت شاه رفتیم و سپس زانو زدیم و در مقابل تخت او به سجده افتادیم و بعد برخاسته دست بر سینه ایستادیم تا بدین وسیله نهایت بندگی و چاکری خود را به او نشان داده باشیم. پادشاه پس از اینکه با دقت نگاهمان کرد گفت: وزیر ارشدم از شما به نیکی یاد کرده و شما را نمایندگان اعراب حجاز می داند که خواهشی از من دارید. می خواهم از زبان خودتان بشنوم. من سرم را بلند کردم و به چشمهای شاه خیره شدم و گفتم: چندیست که اختلاف و کشمکش دامنه‌داری در مکه پدید آمده و آرامش را از شهری که پیوسته مهد آسایش و مرکز اجتماع سالیانه هزاران هزار نفر از قبایل مختلف بوده از بین برده است. چند تن تبهکار و قدرت طلب بر ضد آیین و عقاید نیاکان خود برخاستند و دین و آیین تازه ای آوردند که معلوم نیست چیست. نه دین ماست و نه دین شما. مردم خشمین مکه و سران قبایل عرب علیه آنها به پا خواستند و تعدادی از آنها از مکه فرار کرده و به سرزمین شما پناه آوردند. چون آنها افرادی جانی و تبهکار هستند، ما را مأمور کردند تا آنها را به سرزمینمان بازگردانیم. شاه انگشت اشاره اش را روی شقیقه‌اش گذاشت و لحظه ای فکر کرد و گفت: و شما میگویید که آنها به کشور من پناهنده شدند. بر من دشوار است پیش از شنیدن سخنان آنان دستوری بدهم. آنها با زن و بچه هایشان به سرزمین من پناه آوردند. خواستم حرفی بزنم که عبدالله پیش دستی کرد و گفت: شنیده ایم که شما پادشاه عدالت گستری هستید و هرگز تصور نمی کنیم که به جمعی فراری و گناهکار پناه بدهید. آنها مردمان دروغگو و خطرناکی هستند که حضورشان در کشور شما عواقب بدی خواهد داشت. نجاشی سرش را تکان داد و گفت: عجب، از این که به فکر کشور من هستید و امنیت و آرامش من را میخواهید از شما سپاسگزارم. اما پیامبر من عیسی مسیح اجازه نمیدهد تا به استناد شکایت شما افرادی را مجرم بدانم و آنها را از سرزمینم اخراج کنم، مگر اینکه قبلا سخنان آنان را نیز بشنوم و به عدالت قضاوت کنم. سپس رو به یکی از وزیرانش کرد و گفت: برو و نمایندگان مهاجرین را به نزد من بیاور. وزیر تعظیمی کرد و رفت و شاه رو به من و عبدالله گفت: البته من بیخبر از حال و روز مهاجران نیستم. آنها گفتند که در سرزمین خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و من به افرادی که در سرزمین خود بیگناه اذیت و آزار میبینند پناه دادم و پس از شنیدن سخنان شما و آنها در این باره قضاوت خواهم کرد. ترس و استراب بزرگی بر دلم نشسته بود. میدانستم اگر آنها بیایند با سخنان خود این پادشاه مدعی عدالت را مطیع خواهند ساخت. سعی کردم نظر شاه را درباره آنها تغییر دهم. گفتم: مردم عرب مردمانی ساده لوح و بیابانگردند و مردی که با ادعایش بین ما تفرقه انداخته آدم شناخته شده است. که شاه حرفم را برید و گفت: این مرد اکنون کجاست و چه می کند؟ گفتن: او در مکه است و 5 سال است که با ادعاهای خود روزگار ما را سیاه کرده است. شاه لبخندی زد و گفت: عجب، 5 سال است که روزگار سران عرب از دست او سیاه شده و باز آزادانه در بین شما زندگی می کند. من اگر جای شما بودم آن مرد را به قتل می رسندم تا اسباب اختلاف و شورش در بین مردم نباشد، البته به شرط آن که شما راست گفته باشید. گفتم: ما این حقیقت را به شما گفتیم و به زودی آن مرد را نیز ادب خواهیم کرد. شما لطف کنید و دستور بدهید فراریان عرب را به ما تحویل بدهند. شاه آهی کشید و گفت: بسیار خوب، چنین خواهم کرد، اما باید نخست به سخنان آنها هم گوش بدهم. بالاخره نمایندگان فراریان را آوردند. هر 4 نفر آنها را می شناختم. بزرگترینشان جعفر ابن ابی طالب بود، پسرعموی محمد. آنها مقابل تخت شاه و در کنار ما ایستادند و به شاه سلام کردند. یکی از درباریان